سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد در گزارش خود میگوید که 80% زنان در افغانستان از تعامل با مقامات محلی در مورد موضوعات مهم به بهره می باشند. این گزارش که از سوی بخش زنان ملل متحد، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان جهانی مهاجرت ترتیب شده روز چهارشنبه منتشر شد. این سه اداره به اساس مصاحبه‌های مستقیم با 888 خانم و یک تعداد مردان در 33 ولایت افغانستان این گزارش را تهیه کرده. در این گزارش گفته شده که در بخش‌های مختلف زندگی از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی در وضعیت زنان افغانستان نسبت به یک سال گذشته ناامیدی بیشتر شده است. پس از برگشت طالبان در قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته، محدودیت‌های سختگیرانه از طرف حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع شدند. یک نمایشگاه بزرگ تولیدات چین و کشورهای جنوب آسیا در شهر کونمینگ ولایت یونان در چین آغاز شده که برای افغانستان 41 غرفه در آن اختصاص داده شده است. در این نمایشگاه 82 کشور، سازمان‌های منطقوی و جهانی و بیش از 2000 شرکت اشتراک کردند. و گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افغانستان قالین، صنایع دستی، سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها، زعفران، میوه خشک و تولیدات مختلف دیگر در 41 غرفه به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه که روز 23 جولای افتتاح شد تا روز شنبه دوام می‌کند. پاکستان بعد از 4 سال وقفه صادرات بوره را به افغانستان از سر گرفت. نظر به گزارش‌ها در 4 روز گذشته بیش از 400 لاری عامل بوره از طریق تورخم به افغانستان داخل شدند. روزنامه دان پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد که پاکستان تا واسط ماه آگست 150,000 تن بوره به افغانستان صادر خواهد کرد. در داخل پاکستان قیمت بوره بلند رفته و مقامات امنیتی پاکستان در شهرهای پشاور تورخم گزمه را آغاز کردند تا کسی نتواند این بوره را به طور قاچاق دوباره به پاکستان داخل کنند. اما در گزارش آمده که با وصف این همه تدابیر یک مقدار این بوره قاچاقی دوباره به پاکستان انتقال می‌یابد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در اولین سخنرانی خود پس از انصرافش از نامزدی ریاست جمهوری امسال گفت که نور را به نسل جدید منتقل می کند. او در سخنرانی دیشب خود گفت که از رقابت‌های انتخاباتی کنار می رود اما کشورش را بسیار دوست دارد. بایدن افزود که به خاطر متحد شدن مردمش از انتخابات ریاست جمهوری امسال کنار رفته. او دموکراسی در امریکا را ستود و گفت که قدرت در کشورش در دست مردم است، نه به گفته او در دست پادشاهان و دیکتاتورها. بایدن یک شنبه گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق اعلام کرد که از نامزدی ریاست جمهوری امسال امریکا کنار می رود و کامالا هاریس معاونش را به عنوان نامزد این انتخابات اعلام کرد. او کامالا هاریس را مکررن زن با استعداد خواند. بایدن پس از آن از نامزدی ریاست جمهوری امسال امریکا کنار رفت که بسیاری از دموکرات ها به دلیل عملکرد ضعیف او در مناظره با دونالد ترامپ از بایدن خواستند که از این نامزدی کنارگیری کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر امسال برگزار شود و قرار است فردا جمعه بازی های المپیک سال 2024 در پاریس پایتخت فرانسه افتتاح شود. در این مسابقات المپیک حدود 10,500 بازیکن به میدان‌های مختلف مسابقات می‌روند. در بین آنها 6 ورزشکار افغان هم شاملند که 3 تن آنها دخترانند. حکومت طالبان گفته که اشتراک دختران افغان در بازی‌های المپیک از حکومت آنها نمایندگی نمی‌کند. در مسابقات المپیک 32 نوع ورزش انجام می‌شود که تا 11 آگست دوام خواهد کرد. این سومین بار است که بازی‌های جهانی تابستانی المپیک به میزبانی فرانسه انجام می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که انجینیران چینایی بعد از 16 سال تأخیر کار پروژه مسینک لوگر را رسماً آغاز کردند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که معدن مسینک افغانستان دومین معدن بزرگ مس در جهان است که 1.5 میلیون تن مس دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارهای مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک لوگر که در 40 کیلومتری جنوب شرق کابل موقعیت دارد روز چهارشنبه رسما آغاز شد. یک تعداد از مقامات حکومت طالبان، دیپلماتان چینایی و تجار در جریان قطع کردن نوار افتتاح کار سرکی که به سمت معدن می رود اشتراک داشتند. قرارداد استخراج این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود. اما در این مدت بعضی اوقات به خاطر بی‌امنیتی و جنگ و بعضی اوقات هم به خاطر نگرانی در مورد آثار باستانی و تاریخی که در اطراف این معدن وجود دارند، کار آغاز این پروژه معطل شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس تخمین می شود که در معدن مس عینک 11.5 میلیون تن مس وجود دارد. اما استاد جیولوژی پوهاند امیر محمد موسازای می گوید که یک زمان انجینیران روسی در این معدن تا 1800 متر برمکاری کردند که هنوز هم مس وجود داشت و بالاخره برمه شکست و کار آن متوقف شد. آقای موسازای به رادیو آزادی گفت که اگر قرارداد این معدن در مجموع به 3 میلیارد دلار امضا شده باشد بسیار کم است.
سمو ذخیره که در اونجا هست، اگر ما ذخیره که در اطراف عینک هست که تغر است و جوار است و رشتک و بعض جاهای دیگه در اونجا هست، من فکر میکنم که ارزش ذخیره بیشتر از مقدار پولی باشد که شما ذکر کردید.
ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی در وقت افتتاح کار این پروژه به اشتراک کنندگان گرد همایی گفت به هر اندازه وقتی که در راه عملی کردن این پروژه ضایع شده، حالا باید با سرعت عمل در انجام این کار جبران شود.
تیاری پروژه فهمیدی کولی که چطور وقت ضایع شدی، او چه باید به چطور کار تشاره کولی سر تدارک بشی.
آقای برادر در بخش امنیت به چینایی ها اطمینان داد، اما خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که وقایع بی‌امنیتی در افغانستان کاهش یافته ولی تهدیدهای امنیتی کاملا از بین نرفته است. خبرگزاری به یک حمله 2 سال قبل داعش بر یک هتل در کابل اشاره می‌کند که در آن دست کم 5 چینایی زخمی شدند. مقامات طالبان گفتند که شاید حداقل 2 سال وقت به کار باشد که کار استخراج معدن مس عینک آغاز شود. در بازارهای جهانی نرخ مس در ماه می سال جاری بیشتر از هر وقت دیگر به شکل بی سابقه بلند رفت و ناظران می گویند که با افزایش موترهای برقی و توسعه هوش مصنوعی تقاضا و نیازمندی برای مس در جهان بیشتر شده است.
در گزارش شنیدید که کار مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک بعد از تأخیر 16 سال رسما آغاز و سنگ تعداب سرک که به این معدن می رود گذاشته شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. بر اساس رده‌بندی نهاد هنلی، پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت و سنگاپور با اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شده. این در حال است که برخی افغان‌ها میگویند که برای گرفتن کم اعتبارترین پاسپورت جهان برای یک مدت طولانی انتظار میکشند. جزئیات فائزه ابراهیمی داره.
در حالی که بسیاری از شهروندان افغانستان برای گرفتن پاسپورت با مشکلات جدی روبرو هستند، شاخص پاسپورت هنلی نشان می‌دهد که پاسپورت افغانستان به عنوان کم اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شده است. در این شاخص که از سوی یک نهاد به نام هنلی تهیه و روز سه‌شنبه 23 جولای نشر شده، آمده است که بار دیگر پاسپورت افغانستان به عنوان ضعیف‌ترین پاسپورت جهان معرفی شده و در جایگاه 182 قرار داده شده است. بر اساس رده‌بندی هنلی عملی در این کاهش اعتبار پاسپورت افغانستان به پایین ترین امتیاز آن در تاریخ 19 ساله این شاخص رسیده است. این ارزیابی نشان می دهد که تعداد کشورهایی که دارندگان پاسپورت افغانستان می توانند بدون ویزا به آنها سفر کنند در 6 ماه گذشته از 27 کشور به 26 کشور کاهش یافته. بنگلادش، رواندا، هایتی، مالدیو، کمبودیا، سریلانکا و چند کشور آفریقایی دیگر از جمله کشورهایند که با پاسپورت افغانستان بدون ویزا میتوان به آنها سفر کرد. این در حالی است که برخی افغانان برای گرفتن پاسپورت بیش از یک سال انتظار کشیدند. مژگان، باشنده کابل، بر رادیو آزادی میگوید که او و شوهرش پس از سختی‌های زیاد توانستند پاسپورت بگیرند، اما فرزندانشان همچنان باید انتظار بکشند.
ما تا زیاد وقت شد که ما درخواست داده بودیم تا پاسپورت خود به دست بیاریم. ما و شوهرم تقریبا بعد از انتظار بسیار زیاد دانستیم پاسپورت خود به دست بیاریم، مگم تا فعلا بر اولادای ما پاسپورت ندادند و بسیار طال میته، یعنی زود نمیته پاسپورت را به کل فامیل، به خاطر که در افغانستان شرایط بسیار خراب است و میخواهیم که پاسپورت خود به دست بیاریم و بتونیم یک جای نزدیک سفر کنیم.
یک متقاضی پاسپورت که نخواست نامش در گزارش منتشر شود نیز به رادیو آزادی میگوید که شرایط گرفتن پاسپورت بسیار دشوار شده است. او مدعی است که برخی مجبورند با پرداخت پول هنگفت به کمیشن کاران پاسپورت بگیرند.
نفرای پیدا شده که اینجا پاسپورت جور میکنند، مثلا نفر $500، $700، $1000. مثل کسایی که مثلا کیز دارند که باید است به یک جای برند یا به یک کشور دیگه، یکی از اقاربایشان فوت کرده میباشند، میخواهند که به کشور دیگه برند، عاجل ضرورت دارند، اون نفرا هم کاریشان میکنه، فقط یک نوبت برشان میگیره. حالا فعلا دیگه بیخیگی در افغانستان پاسپورت گرفتن یک ماتم شده.
این در حالی است که بر اساس گزارش های رادیو آزادی برخی افغانان با پرداخت پول هنگفت به کمیشن کاران پاسپورت عقص کردند. بر اساس شاخص پاسپورت هنلی، سنگاپور با دسترسی بدون ویزا به 195 کشور همچنان قوی ترین یا با اعتبارترین پاسپورت جهان را دارد. فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا هر کدام با دسترسی به 192 کشور در رتبه دوم و اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، کره جنوبی و سویدن در رتبه سوم قرار دارند. کشورهای چون سوریه، یمن، بنگلادش و نایجیریا نیز با کاهش قابل توجه در اعتبار پاسپورت‌های خود مواجه بودند. شاخص پاسپورت هنلی یک رتبه بندی جهانی است که اعتبار پاسپورت‌ها را بر اساس تعداد کشورهایی که دارندگان آنها می‌توانند بدون ویزا به آنها سفر کنند ارزیابی می‌کند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدر اعظم اسرائیل در مجلس مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کرده بنیامین نتانیاهو بعد از ظهر روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی در حال سخنرانی خود را آغاز کرد که در داخل کنگره و خارج از آن یک تعداد مردم با جنگ جاری اسرائیل در غزه مخالفت نشان دادند. بیشتر در این گزارش.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حال سخنرانی خود را در اجلاس مشترک کانگرس امریکا شروع نمود که هزاران نفر در خارج از بنای کانگرس بر ضد عملیات اسرائیل در غزه تظاهرات اعتراضی برگزار کرده و در داخل کانگرس ده ها عضو حزب دموکرات به خاطر کشته شدن افراد ملکی در غزه و وضعیت بشری در آن از اشتراک در این مجلس خودداری کردند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیش از 50 عضو حزب دموکرات در کانگرس از قبل گفته بودند که در اعتراض به مدیریت جنگ اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو در غزه در این اجلاس سهم نمی گیرند. نتانیاهو به اعضای کانگرس گفت که بعد از جنگ با گروه حماس در غزه رهبری این منطقه به فلسطینی ها داده خواهد شد و غزه نباید حاکمیت خود را داشته باشد. نتانیاهو در سخنرانی خود به اجلاس مشترک کانگرس آمریکا افزود که تا یک مدت کوتاه اسرائیل با کنترل امنیتی غزه نیاز دارد. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا همچون یک سازمان تروریستی خوانده می شود. یک عضو بلند رتبه این گروه، سامی ابوزهری، بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو با به خبرگزاری رویترز گفته است که از سخنان نتانیاهو چنین معلوم می شود که او در غزه خواهان آتش بس نیست. افراد مسلح تحت رهبری گروه حماس